صفحه 127، فصل 5، بار دیگر امپراتوری ایران. هنگامی که این شاهزاده بزرگ عباس اول درگذشت، ایران از بهروزی باز ماند. ژان شاردن. صفویه امپراتوری باستانی ایران را به شکل کشوری شیعه مذهب بازسازی کردند. چنان که در فصل‌های پیشین نشان داده شد، جامعه و فرهنگ ایرانی هرگز نمرده بود. ایران نه تنها پس از فتح اعراب هویت خود را حفظ کرد، بلکه توانایی فرهنگی و اداری ایرانیان حتی بر حکومت اعراب نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت. بسیاری از زبان‌های ایرانی پس از فتح اعراب به جا ماندند و با ظهور حکومت‌های مستقل در سرزمین‌های ایرانی، زبان فارسی نوین زبان دربار شد. این وضع در زمان حکومت ترکان و مغولان نیز ادامه داشت و در حقیقت فارسی زبان رایج منطقه بزرگ در غرب و مرکز آسیا شد. اما این صفویه بودند که با متحد کردن تقریبا تمام سرزمین‌های ایرانی به نام ممالک محروسه ایران، با پرچمی با نقش شیری شمشیر به دست و خورشید بر پشت، امپراتوری باستانی ایران را بازسازی کردند. سرزمینی اسلامی اما با مذهب انحصاری شیعه 12 امامی که بار دیگر به ایران هویت دینی مشخصی می‌داد. اما برخلاف آنچه برخی پنداشتند، امپراتوری صفوی با پایه موجی فراگیر از احساسات ناسیونالیستی امروزی ایرانی در سرزمین‌های کهن ساسانی و با تصمیم آگاهانه اتحاد دوباره ایران باستان و بازسازی آن تأسیس نشد. صفویان خود ترکمن‌هایی با ریشه‌های قدیمی کردی بودند که ادعا می‌کردند و این ادعا را به دیگران نیز قبولاندند که نسبشان مستقیماً به امام موسی کاظم علیه السلام شیعیان و بنابراین به حضرت علی علیه السلام و پیامبر اسلام صلی الله می‌رسید. اسماعیل صفوی رهبر فرقه متعصبی از اهل تصوف بود و هم او و هم پیروانش او را موجودی آسمانی تلقی می‌کردند، نه رهبری ایرانی و ملی‌گرا. صفویه بیش از دو قرن، 904 تا 1134 هجری قمری مطابق با 1501 تا 1722 میلاد، بیشتر از هر سلسله دیگری از زمان فتح اعراب یا از پایان حکومت صفوی تا به امروز بر ایران حکومت کردند. اما مانند دوران کهن تاریخ ایران، برش‌های کوتاه مدت، بحران‌های بزرگ و در چندی مورد احتمال سرنگونی سلسله و شاید حتی فروپاشی امپراتوری ایران بر این تداوم ظاهری نیز تأثیر گذاشت. فروپاشی سرنوشتی بود که سلسله صفوی با سقوط اصفهان و کنارگیری شاه سلطان حسین از سلطنت پس از شکست از طایفه قزان افغان در 1135 هجری قمری مطابق با 1722 میلاد با آن روبرو شد. لحظه تأمل در سیر رویدادهای حکومت طولانی صفویه شاید بیشتر از بسیاری دوره‌های تاریخ ایران نشان می‌دهد که شخصیت فرد حاکم تا چه حد روند تاریخ و ثبات یا آشفتگی حکومت و جامعه ایرانی را تعیین می‌کرد. زیرا در نظام حکومت استبدادی، داوری درباره زندگی و مرگ، تملک یا سلب مالکیت، پیروزی و شکست در نهایت تنها در دست یک فرد بود. با هیچ درجه از قطعیت نمیتوان فرض کرد که اگر شاه اسماعیل در نبرد تبریز در سال 906 هجری قمری یا پیش از آن کشته شده بود، ایران بار دیگر به عنوان یک بدنه سیاسی متحد به جا میماند. همچنین بسیار بعید است که اگر شاه عباس اول 996 تا 1038 هجری قمری در جوانی کشته شده بود، چنان که اندکی پیش از اقدام او برای کسب تاج و تخت ممکن بود، سلسله صفویه به زندگی خود ادامه می‌داد یا حتی ایران از تجزیه نجات پیدا می‌کرد. در حقیقت در چندین مورد عوامل درونی به تنهایی می‌توانستند حکومت صفوی و امپراتوری ایران را متلاشی کنند. ظهور حکومتی جدید. تاجگذاری شاه اسماعیل در تبریز تنها آغاز تأسیس حکومت تازه بود. شاه اسماعیل پس از شکست دادن مراد آقایونلو در 908 هجری قمری در همدان، سرانجام از تهدید خویشاوندان ترکمن خود رهایی یافت و تا 912 هجری قمری دامنه حکومت خود را به دیاربکر گسترش داده بود. در 913 هجری قمری بغداد را تصرف کرد و سلسله مشعشعه خوزستان، یکی از فرقه های انشعابی شیعه را که چندین دهه بر آن منطقه حکومت کرده بودند سرنگون کرد. شاه اسماعیل اکنون امپراتوری آقیونلوها را به ارث برده و تقریبا مشابه دیگر حاکمان امپراتوری ترکمن مانند داییش اوزون حسن شده بود، با این تفاوت که مذهب شیعه را بر بسیاری از اتباع خود تحمیل می‌کرد. شاه اسماعیل هنوز هیچ سرزمینی را در شرق ایران به دست نیاورده بود. در همین حال تیموریان قلمرو خود در خراسان را به امپراتوری در حال گسترش ازبک باخته بودند و حاکم ازبک محمد شیبک خان حمله به کرمان را آغاز کرده بود. شاه اسماعیل به خان ازبک هشدار داد که از تهاجم دست بردارد، اما پاسخی تلخ دریافت کرد و تصمیم گرفت علیه او دست به کار شود. شاه اسماعیل لشکر خود را به خراسان برد، در مرو با نیروهای شیبک خان روبرو شد و روز بعد پس از جنگی سخت با تلفات فراوان بر او پیروز شد. شیبک خان در نبرد کشته شد و شاه اسماعیل سر او را به دربار هم مذهب سنیش سلطان بایزید عثمانی حکومت 886 تا 918 هجری قمری فرستاد. این هدیه‌ای فجیع و اهانت آمیز بود که شاه اسماعیل پاسخ کامل آن را 4 سال بعد در چالدوران دریافت کرد. ماجراجویی بعدی شاه اسماعیل در ماوراءالنهر به قصد حمایت از بابرشاه حکومت 887 تا 937 هجری قمری پایه‌گذار بعدی امپراتوری گورکانی در هند که می‌کوشید سمرقند را در دست خود نگه دارد به نتیجه نرسید. مرکز شرقی امپراتوری صفوی در کناره شرقی رود جیهون تثبیت شد، اگرچه ازبکان بعدها از آن گذشتند و بلخ را تصرف کردند. با فتح خراسان امپراتوری شاه اسماعیل از دیاربکر تا جیهون را فرا گرفت. در سالهای بعد شاه اسماعیل برخی از سرزمین‌های غربی و شرقی امپراتوری را از دست داد، اما گستره قلمرو مشابه با امپراتوری ساسانیان پیش از فتح ایران به دست مسلمانان بود. شاه اسماعیل از نظر نفوذ شخصی نیز پایگاه چشمگیری داشت. بدنه اصلی پیروان عمرا و سربازان او را 7 طایفه قزلباش ترکمن به نام‌های استاجلو، افشار، تکلو، ذوالقدر، روملو، شاملو و قاجار تشکیل می‌دادند که او را موجودی آسمانی می‌دانستند و می‌پرستیدند. ادعای مشکوک شاه اسماعیل را که می‌گفت نسبش به امامان شیعه و از طریق آنان به پیامبر اسلام صلی الله می‌رسد، دوست و دشمن قرن‌ها باور داشتند، اما او مرشد کامل طریقت صوفی صفویه بود، جنبشی که در حقیقت در یک طریقت سنی ریشه داشت. با وجود این، شاه اسماعیل از دید پیروانش شیعه متعصبی بود که از زمان فتح تبریز در سال 906 هجری قمری مذهب شیعه را دین رسمی ایران خوانده و به بهای جان بر اتباع خود تحمیل کرده بود. در این زمان تشیع در ایران آیین آشنایی بود. آلبوی شیعه بودند و اسماعیلیان اگرچه 12 امامی نبودند، پرچم حضرت علی علیه السلام را استوار رو در روی حاکمان سنی برافراشته بودند. جنبش‌های صوفی ایرانی به طور کلی بیشتر به تشیع گرایش داشتند و حتی صوفیان اهل تسنن امامان شیعه به ویژه حضرت علی علیه السلام را مقدس می‌دانستند و بسیاری از آنان حضرت علی علیه السلام را مرد کامل و شاید موجودی الهی تلقی می‌کردند. در 2 سوی رشته کوه البرز، منطقه‌ای که کناره دریای خزر و ری، قم و کاشان را در بر می‌گرفت، مردم قرن‌ها از مذهب شیعه 12 امامی پیروی کرده بودند و شاید از همه مهمتر آنکه ایرانیان به سبب سنت‌های دینی و فرهنگی باستانی خود بیشتر پذیرای اندیشه، احساسات و فرهنگ شیعه بودند. با وجود این، هنگامی که شاه اسماعیل جنبشی را که از دیدگاه سنت‌های تاریخی ایران انقلابی واقعی تلقی می‌شد آغاز کرد، اغلب ایرانیان سنی بودند. در سال 906 هجری قمری، هنگامی که شاه اسماعیل 14 ساله در تبریز خبر شد که دست کم 2/3 جمعیت 200,000 نفری شهر سنی‌اند و تغییر مذهب را نخواهند پذیرفت، گفت شمشیر خواهد کشید و هر کس را که فرمان او را نپذیرد و شیعه نشود خواهد کشت. نتیجه آن بود که بجز مناطق دور از دسترس کردستان و افغانستان، مردم دسته دسته شیعه شدند. اگرچه احتمالاً 1 یا 2 نسل طول کشید تا تشیع به اعتقاد قلبی تبدیل شود، حتی در سالهای دهه 970 هجری قمری پایگاه تسنن میبایست به اندازه کافی نیرومند باقی مانده باشد تا نوای شاه اسماعیل دوم حکومت 984 تا 985 هجری قمری بتواند در صدد براید که تسنن را به ایران بازگرداند. اگرچه عمر او کوتاه‌تر از آن بود که بتواند این کوشش را به نتیجه برساند. کمترین شرط شیعه شدن این بود که فرد شهادت بدهد که حضرت علی علیه السلام ولی الله یا دوست و نماینده خدا است. این برای به خشم آوردن همسایگان سنی اسماعیل، عثمانیان در غرب و ازبکان در شرق کفایت می کرد. اما از دید سنیان سختگیر پیامدهای دیگر مذهب شیعه از جمله تقدیس امامان و آرامگاه‌های آنان و بازماندگانشان شاید به همان اندازه اگر نه بیشتر غیر قابل قبول به شمار می‌آمدند. برخی تاریخ پژوهان ایرانی و اروپایی از جمله احمد کسروی 1269 تا 1324 هجری شمسی ترویج تشیع در ایران به دست شاه اسماعیل را نتیجه حسابگری زیرکانه سیاسی، عملی خالی از اعتقاد و به منزله فراهم آوردن سلاح ایدئولوژیک در برابر ترکان عثمانی تلقی کردند. اما چنین تعبیری بیش از حد پیچیده است و نسبت دادن تعصب شیعی شاه اسماعیل به انگیزه های سیاسی صرف بیش از حد ساده انگارانه خواهد بود. گذشته از این، جنبش او یک حرکت بزرگ تاریخی بود که نمیتوان آن را به یک تاکتیک سیاسی کاهش داد. طبیعی بود که شیعه شدن تعداد زیادی از اتباع عثمانی در آناتولی در اثر تبلیغات مذهبی صفویه به جنگ تمام عیار میان دو حکومت بیانجامد. حاکم عثمانی سلطان بایزید در 907 هجری قمری دستور داده بود که تعداد زیادی از شیعیان ترکمن از آناتولی اخراج شوند. در 916 هجری قمری شیعیان در منطقه تکه در ساحل مدیترانه دست به شورش گسترده‌ای زدند. در 917 هجری قمری صفوی نیروی را برای جنگ با عثمانیان به شرق آناتولی فرستادند و اندکی بعد به دنبال درگذشت سلطان بایزید نسبتاً نرمخو، شاه اسماعیل کوشید در امور داخلی عثمانیان علیه سلطان سلیم اول که در 918 هجری قمری به تخت نشست دخالت کند. عثمانیان به سرکوب شیعیان آناتولی پرداختند و کار به کشتاری رسید که گفته می شود 40,000 در آن قربانی شدند. در سال 919 هجری قمری سلطان سلیم لشکر پرتوانی را برای جنگ با شاه اسماعیل به شرق فرستاد. تعداد سربازان عثمانی را 200,000 ذکر کردند. اگرچه ممکن است در آن قدری اغراق شده باشد، با توجه به شرایط آن زمان، حرکت دادن چنین لشکری در مسیری در حدود 1500 کیلومتر را باید دستاورد تدارکاتی و استراتژیکی مهمی دانست. تعداد سربازان شاه اسماعیل را 40,000 آوردند. اگرچه ممکن است عدد واقعی بیشتر بوده باشد، در هر حال به احتمال قریب به یقین لشکر عثمانی دست کم 2.5 برابر لشکر ایرانی بوده است. دو نیرو در چالدوران در شرق آناتولی روبرو شدند و با وجود شجاعت فراوانی که شاه اسماعیل از خود نشان داد لشکر ایران تارومار شد. شاه اسماعیل عقب نشست، اما سلطان سلیم عقب نشینی او را حیله اندیشید و او را دنبال نکرد. اندکی بعد عثمانیان پایتخت صفویه تبریز را تسخیر کردند. سلطان سلیم قصد داشت زمستان را در آن منطقه بگذراند و حمله خود را در بهار ادامه دهد، اما نیروهایش در زمستان بلند فرسوده شده بودند و آذوقه کافی در اختیار نداشتند و سلطان ناچار شد که عقب نشینی کند. پس از خروج سلطان سلیم شاه اسماعیل به تبریز وارد شد، اما پایتخت صفویه هنوز در تهدید عثمانیان بود که اکنون شرق آناتولی را تسخیر کرده بودند. پایتخت صفویه بعدها، اما نه در زمان شاه اسماعیل، نخست به قزوین و سپس به اصفهان منتقل شد. بسیاری از تاریخ پژوهان قدیم و جدید معتقد بودند که عثمانیان به علت استفاده از سلاح آتشین، نه تنها تفنگ بلکه به ویژه توپ، در چالدوران پیروز شدند. بنابر یک اسطوره دیرپا، صفویه با سلاح‌های آتشین آشنا نبودند و این گونه اسلحه را تنها در آغاز قرن 17 میلادی که شاه عباس در نبرد با عثمانیان پیروز شد به کار گرفتند. اکنون شواهد تاریخی این افسانه را از میان برداشتند. سلاح آتشین از جمله توپ در ایران پیش از شاه اسماعیل در محاصره، از جمله محاصره قلعه شیروان به دست پدر خود شاه اسماعیل شیخ حیدر به کار رفته بود. اما برخی تاریخ پژوهان گفتند نیروهای قزلباش در میدان نبرد اسلحه آتشین به کار نمی بردند، زیرا این کار را ناجوانمردانه و در مقایسه با حمله سواران با تیر و کمان بزدلانه می دانستند. ممکن است در این توضیح حقیقتی نهفته باشد، اگرچه به اندازه کافی روشن نیست که چرا استفاده از سلاح آتشین در محاصره نمی بایست به همان اندازه نوجوان مردانه تلقی می شد. حقیقت امر هرچه باشد، در این بحث همچنان فرض بر این است که شاه اسماعیل در نبرد چالدران عمدتاً به این علت شکست خورد که سربازانش سلاح آتشین نداشتند. اما تقریباً همه هواداران این نظریه به این نکته توجه نکردند که لشکر عثمانی دست کم 2.5 برابر لشکر ایران بود. درست است که شاه اسماعیل در نبردهای پیشین لشکرهای بزرگتر از لشکر خود را شکست داده بود، اما آن نیروها بسیار کوچکتر از لشکر عثمانیان بودند و تفاوت حجم نیروهای دو طرف به اندازه نبرد چالدران نبود. این بار شاه اسماعیل با ارتش بسیار بزرگی می جنگید که بزرگترین ماشین جنگی جهان اسلام و شاید بزرگترین ماشین جنگی غرب آسیا و سراسر اروپا به میدان فرستاده بود. بیشک این دلیل اصلی شکست شاه اسماعیل در نبرد چالدران بود. شاه اسماعیل از زمان تأسیس سلسله تازه با مشکلاتی ناشی از ماهیت انقلاب و نظامی که پایه‌گذاری می‌کرد روبرو بود. پیروان شاه اسماعیل او را نه تنها پادشاه، بلکه مهمتر از آن از تبار پیامبر اسلام صلی الله و حضرت علی علیه السلام و نماینده امام زمان اجل الله می‌دانستند. علاوه بر این، تا زمان شکست چالدران قزلباش‌ها حتی از این هم پیشتر می‌رفتند و شاه اسماعیل را موجودی الهی می‌دانستند. او فرمانده کل لشکر خود بود و باز تا زمان شکست چالدران شخصا در میدان جنگ آنان را رهبری کرده بود. همچنین چنان که پیش از این اشاره شد، شاه اسماعیل مرشد کامل طریقت صفویه بود و مذهب شیعه را به عنوان ایدئولوژی انقلابی خود در ایران رسمیت بخشید. بنابراین به نظر می رسد شاه اسماعیل همه مقام ها و مسئولیت های حاکمان سنتی، خلفا و ائمه، مرشدان طریقت، رهبران انقلابی، مبارزان ایدئولوژیک و امرای نظامی را با هم به کار گرفته بود. تاریخ پژوهان و مفسران اروپایی گاه تعبیر و مفهوم تئوکراسی یا دین سالاری را برای توصیف نظام شاه اسماعیل به کار بردند. دین سالاری رسما به معنای نظامی حکومتی با رهبری دینی است که قدرت دینی و دنیوی را با هم به کار می‌گیرد، اما با حکومتی دارای دین رسمی که از مفاهیم دینی تأثیر پذیرفته باشد یا قدرت خود را نتیجه مشیت الهی بداند یکی نیست. با وجود این، مفهوم دین سالاری در تاریخ و جامعه اروپایی ریشه دارد و مقایسه حکومت شاه اسماعیل با حکومت ژان کالوان 1509 تا 1564 میلاد بنیانگذار یکی از فرقه های مذهب پروتستان در دولت شهر ژنو قرن 16 یا سلطه پاپ ها نخست بر چند منطقه از ایتالیای امروز و بعدها در واتیکان کار دشواری است. گذشته از حکومت خلفای راشدون که مجموعاً کمتر از 3 دهه در صدر اسلام طول کشید، حکومت بنی امیه و بنی عباس را حتی پیش از آنکه خلافت عباسی به بازیچه حاکمان ایرانی و ترک تبدیل شده باشد، نمیتوان به سادگی با دین سالاری به مفهوم اروپایی آن مقایسه کرد. بنابراین توصیف موقعیت شاه اسماعیل با تعابیر رایج ممکن نیست و شاید کارنامه او را بتوان تنها با اردشیر بابکان، بنیانگذار امپراتوری ساسانی و رهبر انقلابی باستانی ایران مقایسه کرد که اختیارات و قدرت‌های شاهانه، روحانی و لشکری را در هم آمیخته بود. به فصل 2 نگاه کنید. به هر حال از آنجا که جامعه ایرانی کوتاه مدت است، دین سالاری مورد ادعا نه پس از اردشیر بابکان به جا ماند و نه پس از شاه اسماعیل. پس از ترویج تشیع توسط حکومت در ایران، روشن شد که در کشور عملاً نه نهاد شیعه‌ای وجود دارد و نه آن تعداد روحانی شیعه که بتوانند به تبلیغ تشیع و ترویج عقاید، مناسک و فرهنگ این آیین نو ادامه دهند. برای پر کردن این خلا، معلمان و فقهای شیعه از سرزمین‌های دیگر و بیش از هر جا از جبل عامل سوریه که امروز در لبنان قرار دارد به ایران وارد شدند. یکی از مشهورترین روحانیان ایران صفوی بهاءالدین عاملی، معروف به شیخ بهایی که حتی به فارسی شعر گفته، از جمله این مهاجران دینی است. خانواده معاصر صدر در ایران و عراق نیز که امام موسی صدر در لبنان دهه 1970 میلادی و مقتدی صدر در عراق امروز از جمله سرشناس‌ترین اعضای آن بودند. از تبار یکی دیگر از فقهای شیعه هستند که به ایران مهاجرت کردند. بسیاری از علمای سنی ایران نیز تشیع را پذیرفتند و برای حفظ جان و مقام و امتیازهای اجتماعی و مالی آن به خدمت تبلیغ مذهب تازه در آمدند. چنان که اشاره شد، شاه اسماعیل خود موقعیتی به دست آورده بود که ادعای سنتی علمای شیعه 12 امامی دایر بر نمایندگی آنان از سوی امام زمان اجل الله در دوران غیبت او را متزلزل می کرد. این بدان معنی نبود که اسماعیل در عمل ریاست یک نهاد دینی را بر عهده داشت، و در هر حال حتی اگر پس از چالدران هنوز کسی او را ولی امام زمان عجل الله می دانست، این مقام به جانشینان او منتقل نشد. اما از آنجایی که علاوه بر ریاست حکومت رهبری انقلاب شیعی را نیز بر عهده داشت، طبیعتاً در بالاترین مقام سازماندهی سلسله مراتب و نهادهای آن مذهب نیز قرار گرفت. شاه اسماعیل رهبری مذهبی با لقب صدر را به ریاست سلسله مراتب دینی منصوب کرد که مسئولیت اداره و نظارت بر امور نهادهای دینی از جمله املاک بسیار مهم وقفی را بر عهده داشت. مقام صدر پیش از صفویه هم وجود داشت، اما در دوران آنان اختیارات و اهمیت بیشتری پیدا کرد، از جمله اینکه مقام سیاسی بود و صاحب آن مستقیما با دستور شاه منصوب می‌شد. مقام صدر معمولاً به ایرانیان داده می‌شد، نه به ترکمن‌های قزلباش. اما بالاترین مقام مدنی که وکیل نفس نفیس همایون نام داشت، نخست در اختیار قزلباش‌ها بود، اگرچه بعدها ایرانیان نیز به آن مقام گمارده شدند. چنان که از این لقب که بعدها به اختصار وکیل خوانده می‌شد، می‌توان استنباط کرد صاحب آن بالاترین مقام مدنی را بر عهده داشت و به ویژه در نخستین سال‌های حکومت صفویه پس از شاه پرقدرت‌ترین فرد در کشور به حساب می‌آمد. وکیل در آن واحد هم نماینده روحانی شاه و هم نماینده مقام اداری او بود. مقام وزیر اگرچه هنوز وجود داشت، اهمیت چندین قرن گذشته را از دست داده بود. هر دو فرمانده بزرگ لشکر نیز قزلباش بودند. اما ساده انگارانه خواهد بود که تصویر کنیم ترکمن‌های قزلباش لشکر و ایرانیان دستگاه اداری مدنی را در دست داشتند. چنان که اشاره شد، نخستین وکیل قزلباش بود و در سالهای بعد ایرانیان و مسئولان اداری حتی قضات گاه مسئولیت‌های نظامی بر عهده داشتند. چنان که میتوان انتظار داشت، میان ایرانیان و ترکمنان رقابت و حتی خصومت وجود داشت. ترکمن‌ها که در آغاز اکثریت پیروان شاه اسماعیل و تقریبا همه افراد لشکر او را تشکیل می‌دادند، نسبت به موقعیت خود حساس بودند و نمی‌خواستند ایرانیان در عرصه قدرت، اعتبار اجتماعی و اختیارات با آنان رقابت کنند. شاه اسماعیل این را می‌دانست و از آنجا که تا اندازه از جاه‌طلبی رؤسای قزلباش نگران بود، به مرور زمان بر نفوذ ایرانیان می‌افزود و سلطه ترکمنان را محدود می کرد. در اواخر حکومت شاه اسماعیل، قزلباش ها حتی وکیل ایرانی شاه را که مدت ها از موقعیت و نفوذ او ناخرسند بودند، کشتند. شاه اسماعیل در سال 929 هجری قمری، 10 سال پس از نبرد چالدران، در سن 37 سالگی درگذشت. افسانه شکست ناپذیری او در چالدران فرو ریخته بود و پیروانش دیگر به اندازه گذشته در او نور الهی نمی دیدند. گفتن که پس از چالدران دیگر کسی لبخند بر لبان شاه اسماعیل ندید. این گفته نمیتواند کاملا درست باشد، زیرا شاه بقیه عمرش را به شرابخوری و عیش و عشرت در کنار نوجوانان گل رخسار گذراند. اما حتی همین نشان میدهد که او تا چه حد غمگین بوده و میکوشیده با لاابالگری بر غم چیره شود. آنچه مسلم است، شاه اسماعیل دیگر لشکری را به میدان جنگ نبرد. با این همه شاه اسماعیل در آغاز جوانی خود انقلابی را رهبری کرده و امپراتوری برپا کرده بود که ابعاد آن با گذشتن از پستی و بلندی‌های زمان به مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران امروز رسید. شاه اسماعیل احتمالاً به همان اندازه باهوش بود که بیرحم و همانقدر شجاع، دلنشین و پرجاذبه که خشن. یک ناظر هم عصرش او را در خوناشامی مشابه امپراتور روم نرون توصیف کرده است. شاه اسماعیل در آرامگاه خانوادگی صفویه در اردبیل که هنوز هم مردم از آن دیدار می کنند به خاک سپرده شد. هرج و مرج، حکومت مطلق و استبدادی، هرج و مرج، 929 تا 996 هجری قمری. شگفت‌انگیز نیست بدانیم چنان که رسم تاریخ ایران بود که مرگ شاه اسماعیل به هرج و مرج انجامید. چنان که پیش از این اشاره شد، همه حاکمان ایرانی از قدرت استبدادی برخوردار بودند. برخی از آنان حاکمانی توانا و با قدرت مطلق نیز بودند و می توانستند غالبا با اقدامات خشونت آمیز و ترساندن مردم نظم را برقرار کنند و به ویژه بر سربازان، مسئولان اداری، رؤسای قبایل و حاکمان و قدرتمندان محلی مسلط شوند. اما در دوران حاکمان ضعیف، کشور در شرایط هرج و مرج نسبی قرار داشت که ممکن بود به آشوب بیشتر و یا ظهور حاکمی مقتدر بیانجامد که نظم، انضباط و امنیت و همراه با آن فعالیت اجتماعی و اقتصادی عادی و در نتیجه رونق را به جامعه بازگرداند. این تعریف حاکم عادل بود که معمولاً در زمان حیاتش محبوبیت چندانی نداشت، اما هنگامی که غیبتش به هرج و مرج می انجامید در سوگ و افسوس او سخن سرایی می شد. پیش از ظهور اسلام، خسرو اول انوشیروان بهترین نمونه حاکم عادل به حساب می آمد. طهماسب اول 930 تا 984 هجری قمری هنگامی که به جای پدر به تخت نشست تنها 10 سال داشت. این امر به تنهایی برای بروز اختلاف و جنگ میان جناح‌های قزلباش و حتی سرنگونی سلسله صفوی کافی بود. 9 سال طول کشید تا شاه طهماسب بتواند قدرت مطلق خود را به کار بگیرد و به هرج و مرج داخلی پایان بدهد. اگرچه ایران تا پایان عمر طهماسب با جنگ‌های خارجی و مشکلات داخلی بسیاری روبرو شد، هرج و مرج دیگر بر کشور مسلط نبود. با مرگ شاه طهماسب در سال 983 هجری قمری مطابق با 1576 میلاد تلاطم به ایران بازگشت و تا زمان به قدرت رسیدن نوه او شاه عباس اول، شاه عباس کبیر و تحمیل حکومت عدل او به جا ماند. اگر شاه عباس نبود چه بسا دوران صفویه در قرن دهم به پایان می رسید. این بار دیگر نشان می دهد که در تاریخ ایران شخصیت حاکم تا چه اندازه در تعیین مسیر رویدادها و سرنوشت کشور مؤثر بوده است. پس از به تخت نشستن شاه طهماسب، یکی از رؤسای قزلباش به نام دیو سلطان از طایفه روملو قدرت را به دست گرفت و قیم یا اتابک او و همچنین فرمانده کل کشور شد. در نتیجه مبارزه میان رؤسای قزلباش در گرفت که به تشکیل مثلثی با شرکت دیو سلطان و دو رئیس دیگر از طوایف تکلو و استاجلو منجر شد. اما این سازه چندان دوام نیاورد و در سال 931 هجری قمری میان 3 طایفه جنگی در گرفت که به شکل طایفه استاجلو و قتل رئیس آنان منجر شد. جنگ داخلی دفاع خراسان را تضعیف کرد و به ازبکان فرصت داد به آن استان وارد شوند و بخش‌هایی از آن را تصرف کنند. اما جنگ داخلی جناح‌ها ادامه یافت و در همان سال شاه جوان خود به دیو سلطان تیراندازی کرد. اتابک روملو زخمی شد و نگهبانان شاه او را کشتند. تنها عضو باقی مانده مثلث جوه سلطان تکلو حکومت را به دست گرفت. در سال 933 هجری قمری برای بیرون راندن ازبکان از خراسان در خسرو جرجام جنگی در گرفت. شاه جوان شجاعانه جنگید، اما رئیس طایفه تکلو چنین نکرد. هرات در محاصره بود، اما جوه سلطان از سر انتقامجوی نیروی به کمک حاکم شهر حسین خان شاملو نفرستاد. حسین خان در عمل چاره جز تسلیم شهر به ازبکان نداشت، اگرچه از آنان شرایط مناسبی برای تسلیم شهر گرفت و به این ترتیب از تأیید شاه برخوردار شد. مقدر بود که هرج و مرج مدتی ادامه یابد. جدال تکلو و شاملو به نبردهای مرگباری انجامید که تکلوها در آن پیروز شدند و صدها شاملو را کشتند. اگرچه جوه سلطان تکلو نیز کشته شد، درگیری نه در دور دست بلکه در نزدیک و اطراف اردوگاه شاه جریان داشت. در نتیجه شگفت‌آور نبود که 2 بار تیر به تاج شاه اصابت کند. سرانجام هنگامی که تکلوها کوشیدند شاه را بربایند، شاه دستور کشتن آنان را صادر کرد. کشتار در سالهای 936 تا 937 هجری قمری هنگامی که شاه حدود 17 سال داشت رخ داد. اما بی‌ثباتی و تلاطم حتی با این درگیری نیز به پایان نرسید. سرنگونی تکلوها به برتری طایفه شاملو به رهبری حسین خان انجامید که پسر عمه شاه نیز بود. اما طولی نکشید که سر حسین خان نیز از تن جدا شد. در سال 939 هجری قمری حسین خان به توطئه برای سرنگون کردن شاه و به قدرت رساندن برادر او سام میرزا و همپیمانی با حکومت عثمانی متهم شد. حقیقت این اتهام ها هرچه باشد، حسین خان باید از سر راه برداشته می شد تا شاه طهماسب بتواند حکومت مطلق و استبدادی را به دست بگیرد. در چنین شرایطی از سر راه برداشته شدن به معنای جدا شدن سر فرد از بدن و گاه جدا شدن سر اعضای خانواده و طایفه او بود. چنان که می توان تصور کرد دشمنان کشور در شرق و غرب بیکار ننشستند و از 10 سال تفرقه، هرج و مرج و جنگ داخلی استفاده کردند. ازبکان علاوه بر حمله های کوتاه مدت اما تقریبا مداومشان بین سالهای 930 و 944 هجری قمری 5 بار با نیروی بزرگ به خراسان هجوم آوردند. عثمانیان در دوران شاه طهماسب 4 بار به ایران حمله کردند و آخرین حمله آنان در سال 960 هجری قمری 2 سال بعد با پیمان آماسیه به صلح پایدار انجامید. در اثر حمله های عثمانیان شاه طهماسب پایتخت کشور را از تبریز به قزوین منتقل کرد تا با اردوگاه های عثمانیان در آن سوی مرز فاصله بیشتری داشته باشد. هم ناظران غربی و هم منابع ایرانی تصویر نامطلوبی از شخصیت و خلق و خوی شاه طهماسب به دست دادند. بیشتر آنچه در نوشته های آنان آمده در مورد اغلب شاهان ایرانی و تقریبا تمام شاهان صفوی صدق می کند. از جمله گرایش به بیکفایتی، عشق ورزیدن به حرم و گرایش به بیرحمی، اگرچه شاه طهماسب دست کم 2 تن از برادران خود را به جرم خیانت و شورش نکور کرد و نکشت، بلکه آنان را به زندان فرستاد. شاه طهماسب بیشک متعصب بود و هر شخصیت خارجی را که با او تماس می گرفت به پذیرفتن تشیع تشویق می کرد. به نام دین به ارمنستان و گرجستان لشکر کشید، اگرچه علاقه به غنیمت از جمله زنان و مردان جوان و زیبا و بردگان دیگر برای خدمت در دربار یا لشکر شاه احتمالاً انگیزه‌ای به همان قدرت عشق به دین بود. شاه طهماسب خسیس هم بود، به پرداختن علاقه نداشت و از انباشتن ثروت لذت می برد. نه از جذابیت پدرش بهره‌ای برده بود و نه در هوش. توانایی و قدرت به نوه‌اش عباس شباهتی داشت، اما به نظر نمی رسد شاه طهماسب آنچنان حقیرانه عمل کرده باشد که از توصیف سنتی شخصیتش می توان انتظار داشت. به هرج و مرج پایان داد. به تنهایی بیش از 40 سال حکومت کرد و علی‌رغم از دست دادن بخشی از خاک ایران عمدتاً به عثمانیان از مرزهای کشور محافظت کرد. شاه طهماسب هنر به ویژه نقاشی مینیاتور و هنر صحافی را که در قرن گذشته با حمایت تیموریان رشد کرده بود نیز تشویق می‌کرد. در فاصله سال‌های 946 هجری قمری و 960 هجری قمری صفویان 4 بار به مناطق مسیحی نشین قفقاز حمله کردند. تعداد اسیران گرجی، ارمنی و چرکسی که به اسارت گرفته شدند 30,000 نفر ذکر شده است. ورود این اسیران در ترکیب قومی لایه‌های بالای جامعه تأثیر مهمی گذاشت و بی آنکه قصدی در کار باشد عامل تازه‌ای را به سیاست داخلی ایران وارد کرد. بسیاری از اسیران به شبکه نظامی وارد شدند و برای نخستین بار نیروی مستقل از قزلباشان اگر نه در رقابت با آنان تشکیل دادند و انحصار آنان به امور نظامی را شکستند. اسیران دیگر با عنوان غلامان خاصه در کنار دیوان سالاران ایرانی به مقام‌های اداری گمارده شدند. در همین حال زنانی که به حرم شاه افزوده می‌شدند و مردان جوان قفقازی که به خواجه تبدیل می‌شدند فعالانه به شرکت در توطئه‌های دربار پرداختند، تا جایی که حتی پسران کنیزان قفقازی را برای جانشینی شاهان نامزد می‌کردند. بنابراین رده‌های بالای جامعه صفوی به ترکیبی از قفقازیان، ایرانیان و ترکمنان تبدیل شد. عامل قفقازی در دوران شاه عباس نیرو گرفت، به ویژه که او کوشید وزن نظامی قبایل قزلباش را کاهش دهد. اگر با درگذشت شاه طهماسب در 983 هجری قمری تلاطم سیاسی در نمی گرفت، امری خلاف منطق و جامعه شناسی تاریخ ایران رخ داده بود. هرج و مرج از مدتی پیش در سال 981 هجری قمری به دنبال بیماری شاه طهماسب آغاز شده بود، اما پس از بهبود او پایان یافت. پس از درگذشت شاه هجوم برای پر کردن جای او آغاز شد و 1-2 مدعی در این میان کشته شدند. پسر طهماسب اسماعیل میرزا با لقب اسماعیل دوم حکومت 984 تا 985 هجری قمری جای او را گرفت. اسماعیل دوم کارنامه مثبتی داشت. او به حکومت شیروان و در سال 963 هجری قمری به حکومت کل خراسان رسیده بود که مقامی بسیار مهمتر به شمار می رفت. اما چنان که رسم بود، چون گمان می رفت برای سرنگون کردن پدرش توطئه کرده باشد، شاه طهماسب او را به همان زندانی انداخت که برادران خود را در آن حبس کرده بود. شاه اسماعیل دوم که پس از 20 سال حبس در میان تلاطم و خونریزی به تخت نشست، نه تنها حامیان دیگر نامزدان پادشاهی، بلکه بسیاری از کسانی را که به پدرش خدمت کرده بودند و همچنین شاهزادگانی را که ممکن بود پس از او به پادشاهی برسند، به دست جلاد سپرد. نفس خونریزی نسبتاً عادی بود و شگفتی نمی آفرید، اما شدت آن در مدت چند ماه غیر عادی و شگفت انگیز بود و شاید حبس بلند مدت اسماعیل را بتوان انگیزه آن دانست. بیش از 50 سال بعد از شاه صفی، نتیجه اسماعیل دوم و نوه شاه عباس رفتار مشابهی سر زد که شاید نتیجه سالها اقامت او در حرم بود. شاه اسماعیل دوم نیز کوشید مذهب تسنن را به ایران برگرداند و همچنین نشان می‌دهد که تا چه حد از حسن تشخیص بی بهره بود. در نهایت حتی بسیاری از کسانی که در رسیدن به حکومت به او کمک کرده بودند، از جمله یکی از مهمترین آنان خواهر پرقدرتش پریخان خانم، از او رو گرداندند. شاه اسماعیل دوم پیش از آنکه نخستین سال حکومت را به پایان برساند، احتمالاً در اثر سم و با اطلاع خواهرش درگذشت. محمد خدابنده، برادر نیمه نابینای شاه اسماعیل دوم، تنها برادری بود که شاه او را نکشته یا کور نکرده بود. قزلباشان این شاهزاده کمتوان و نرمخو را به تخت نشاندند و همسر و خواهر نیرومند او مهد اولیا و پریخان خانم را آزاد گذاشتند تا در پس پرده بر سر قدرت بجنگند. سرانجام پریخان خانم هم نبرد و هم سر خود را باخت. ملکه مهد اولیا نیز به نوبه خود به دست قزلباشانی که درشت خویی و استبداد او را نمی پسندیدند کشته شد. نه سلطان محمد خدابنده توانست او را نجات دهد و نه پسر محبوبش حمزه میرزا توانست قاتلان او را مجازات کند. یکی دو سال بعد قزلباشان وزیر سلطان محمد خدابنده را نیز کشتند. در سال 994 هجری قمری حمزه میرزا ولیعهد که پس از کشته شدن وزیر امور کشور را اداره می‌کرد، هنگام جنگ در قره‌باغ کشته شد. عثمانیان و ازبکان با دیدن این همه تلاطم و تفرقه در ایران بیکار ننشسته بودند. ازبکان حمله به ایران را با نیرو و موفقیت بیشتر ادامه دادند. در 985 هجری قمری عثمانیان سرانجام با نقض عهدنامه 957 هجری قمری آماسیه به آذربایجان حمله آوردند. در 993 هجری قمری تبریز را تسخیر کردند و 20 سال در آن شهر باقی ماندند. هرات پایتخت کوچکترین پسر شاه عباس میرزا بود که معجزه آسا از آشوب جان سالم به در برده بود. در سال 995 هجری قمری ازبکان به شدت بر خراسان حمله آوردند تا جایی که سراسر استان در خطر اشغال قرار گرفت. مرشد قلی خان رئیس طایفه استاجلو در خراسان تصمیم گرفت عباس میرزا را به قزوین ببرد و پدرش محمد خدابنده را ناچار کند که تاج و تخت را به او واگذار کند. این توطئه به نتیجه رسید و شاه در 996 هجری قمری مطابق با 1588 میلاد به نفع عباس میرزا از قدرت کنارگیری کرد. اگرچه این حرکت متحولانه به نتیجه رسید، اگر شاه جوان 15 ساله شخصیتی فوق‌العاده نداشت، کشور از هرج و مرج نجات پیدا نمی کرد.
Audiobook for press.com